أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حرمت نقض حکم حاکم بود و اینکه حکم حاکم حجت نفوذ به معنای حجیتش گفتیم لا ریب فیه و اینکه با ترازی طرفین حجیتش ساقط نمیشه کما نبه علیه فی الجواهر اینم لا شک فیه چون حجیت حق قاضی نیست، حکم شارع نسبت به حکم قاضی است و لذا نفوذ حکم حاکم حکم شرعی بطی است، به این معنا قابل ترازی بر نقض نیست. بگیم که ما نمیخوایم قبولش کنیم حجیت ثابت نمیشه، اینم لاره ای بفی. بحث منتهی شد به این که آیا ترافع بعد از حکم قاضی به قاضی دیگر یا همان قاضی جایز است یا جایز نیست؟ معروف در عده‌ای از کلمات این بود که جایز نیست، تکلیفاً و وضعاً، و این که بعد از حکم قاضی اول ترافع به قاضی دوم هم حرام تکلیفاً هم فاسده و برای قاضی دوم هم حکم کردن تکلیفاً جایز نیست، هم اگر حکم بکنه فاسده و موجب سقوط قضاء اول از نفوذ نمیشه. ولیکن گفتیم این به نظر تمام نمیاد به تفصیلی که گذشت. بحث منتهی شد به ترتیب اثر بر حکم قاضی با قطع نظر از ترافع به لحاظ وظیفه شخصی. قاضی حکم کرد به این که این خانم از خانه ارث میبره، آیا دیگه این خانم باید ترتیب اثر بر این قضا بده؟ این که حق مخاصمه با او نخواهد بود، یعنی فرزندان میت حق ندارن مماطله و منازعه بکنن با مادرشون یا با زن پدرشون نسبت به این خانه‌ای که این خانم بابت ارث توسط حکم قاضی دریافت کرد، این همون بحثی بود که قبل گذشت. قضا نسبت به نفوذ حکم تأثیرگذار قابل برگشت هم نیست، مگر در موارد استثنایی که ذکر شد که قضا خارج از موازین باشه یا قضا که قبلا گذشت. ولیکن اگر نه دیگر مستحقین میراث با او مماطله ای ندارد، خود این خانم که حکم شد که یک هشتم یک چهارم این خانه مال این خانم، آیا فی ما بینها و بین الله آیا این خانه ملک او محسوب میشه؟ به این معنا که ترتیب آثار ملکیت باید بده، این خانه رو میتونه بفروشه، این خانه رو میتونه درش تصرف بکنه، از این خانه استفاده بکنه، اجاره های این خانه مال این خانم خواهد بود یا اینکه نه. بحث به اینجا منتهی شد. دیدید بین مرحوم آقای حکیم و بین مرحوم آقای خوی قدس سره سلام علیکم و رحمت الله اختلاف روشنی بود در این مسئله. مرحوم آقای خوی صریحا فرموده بود که این خانم نسبت به وظیفه خودش چه علم به خطای قاضی به وجدان داشته باشه، چه اجتهادن، چه تقلیدن باید رعایت وظیفه خودش رو با قطع نظر از حکم قاضی بکنه. حکم قاضی تبدلی در وظیفه او ایجاد نمی کنه. مسئله خیلی مسئله مهمیه، گیر و گور زیادی داره، کلمات خیلی از بزرگان در مقام خیلی مضطربه. خوب دقت کنید مسئله براتون حل بشه انشاءالله. ایشان فرمود حکم قاضی هیچ تغییری در وظیفه مکلف ایجاد نمی کنه. حکم قاضی مربوط میشه به مقام مخاصمه و به فرمایش ایشان و غیر ایشان، فقط تأثیرش در عدم جواز تجدید ادعا در محکمه دیگره. و اما وظیفه شخصی او، چه به علم وجدانی به اون وظیفه شخصی، چه به اجتهاد، چه به تقلید، باید طبق همون وظیفه خودش عمل کنه. یعنی اگر معتقده که این قاضی که حکم کرد به این که این خانه مال این خانم، در شریعت اسلامی خانم ارث نمیبره، یقین داره به این جهت، بی زحمت باید دو دستی خونه رو برداره ببره تحویل اون فرزندان میت بده. اگر علم نداره ولیکن نظر اجتهادی او به اینجا رسیده، میگه طبق صناعت، یه روایت میگه خانم از زمین ارث میبره، یه روایت میگه ارث نمیبره، اون روایتی که میگه ارث میبره موافق عامه است، اون روایت که میگه ارث نمیبره مخالف عامه است، پس طبق ضوابط باب تعارض من نباید ارث ببرم، چون روایت داله بر ارث زوجه از اقار موافق عامه است، حمل بر تقیه میشه، ولذا اون روایت داله بر حرمان وظیفه ظاهریه من اینه. ولی میگه احتمال میدم بینی و بین الله من ارث ببرم، چون احتمال میدم که در اینجا اینکه در خبر این متعارضین اخذ به خبر مخالف عامه، علم به واقع که نمیاره، یه وظیفه ظاهریه است. در خبر این متعارضین به ما گفتن، نه در خصوص این مورد، علل اصلاح گفتن اینجوری عمل کنید، اخذ به خبر مخالف عامه بکنید. خب اخذ به خبر مخالف عامه نتیجهش اینه که زن از اقار ارث نمیبره، ولی شاید در واقع ارث ببره، ولذا شاید اون فقیهی که میگه زن از اقار ارث میبره او به واقع اصابت کرده، ولی در عین اینکه او مصیبه به واقعه، او اصابه به واقعش اتفاقیه. بر اساس موازینی که باید گفت نه این گونه نیست، نباید ارث ببره. یا نظر اجتهادی این خانم اینه یا نظر تقلیدی. این خانم تقلید میکنه از فقیهی که میگه خانم از اقار ارث میبره، میگه خودم فیما بینی و بین الله. اصلا این بعضی زنها دیدید یه چیز رو زدم قضاوت میکنم، میگه این ظلمه، یه عمری تو خونه این شوهر جون کندم، الان شندرغاز خونم که میخوان به من بدن از خونه ارث نبرم، میگه ظلمه. ولی خب آقا اینجوری گفته، اون آقایی که ازش تقلید میکنی میگه تو ارث نمیبری، باش اینم رو اونایی که دیگه باید بکشیم. ولی قبول داره دیگه، میگه حکم وظیفه ظاهریه شرعیه اینه. ولی هم همون آقایی هم که بهش گفته شما ارث نمیبری، بهش گفته خانم نگه حکم اسلام اینه، شاید تو ارث ببری، من بیشتر از این بلد نیستم. همون قضیه که یادتون هست از آقای خویی قضیه نقد کردم برای حفظ ایمان زنها، اینو بگید به زنها، بگید شاید حکم واقعی اینه که شما ارث میبرید، ولیکن از لوازم دستبستگی ما و غیبت حضرت بقیت الله روحی له الفدا اینه که الان دیگه اون چه به دست ماست یک وظایف ظاهریه است، نه احکام واقعیه، شاید شما ارث میبرید، اینو بذار پای اون کسی که ما رو محروم از درک حضور کرد، که معلوم نیست که اگر درک حضورم میشد غیر از این از آب در بیاد، ولی حداقل حفظ ایمان اینها میشه. نه زنها اتفاقا خدا رحمت کنه، خانم امین اصفهانی رو اگر ببینید تو حالاتش تمام این احکامی که زنها گاهی وقتا میگن ظلمه، اونا رو میگه، میگه اصلا باید همین باشه، نمیگه ظلم باید باشه، میگه اصلا همینه و این عین عدله. منتها خب دیگه معمولا زنها بسیطن و خیلی اون، نه اینکه زنها، خیلی از مردم همین جوره. خلاصه چرا مثلا بعضی از احکام چراهایی که دارن مردش به ضعف ایمان. خب کلام اینه که ولو تقلیدن زن معتقده که از عقار ارث نمیبره، آقای خوی فرمود طبق نظر تقلیدی خودش عمل بکنه. این نظر ایشان، ولی نظر مرحوم آقای حکیم امر دیگری بود. ایشان فرمود تنها جایی که محکوم علی در باب قضا نمیتونه به نظر قاضی عمل بکنه جایی که علم وجدانی به خلاف داره. حالا غیر از اون جایی که قضاوت خارج از موازینه که اون روشن، از این که بگذرید جایی که علم وجدانی داره. اگر خانم امین اصفهانی به این نتیجه رسیده که حکم لوحی و فی علم الله اینه که زن از عقار ارث نمیبره، در این صورت نمیتونه حکم قاضی به ارث زن از عقار تأثیر گذار باشه، باید خونه رو ورداره تحویل ورثه بده. از این که بگذره علم وجدانی که نباشه، دیگه حکم قاضی نافذه و مقدمه بر اجتهاد و تقلیده. یعنی این که خانم اصفهانی میفرماد که طبق ضوابط من محروم از ارثم، چون خبر داله بر ارث، ارث از عقار تقیه است، ولذا من نباید ارث ببرم طبق ضوابط، اما شاید فی علم الله من وارث باشم. اگر شاید من وارث باشم، خب حکم ولو نظر اجتهادیش اگر بحث مرافعه و قضاوت نبود، حکم میکرد به این که من فعلا ارث نمیبرم. ولیکن حالا که شانسش گفت نوبت به مرافعه رسید و آمدن پیش قاضی و شانسشون قاضی بود که حکم کرد که زن از عقار ارث میبره، همین خانم امین اصفهانی که مجتهدی است که قائل به اینه که زن از عقار ارث نمیبره، ارث و دو دستی میگیره و میگه حتما این ملک منه طبق حجت، چون حکم قاضی بر نظر نه فقط تقلیدی، بر نظر اجتهادی خودم هم مقدمه، مادامی که احتمال میدم حکم در لوح همین باشه. این فرمایش مرحوم آقای حکیم قدس سر رو در مورد مجتهدش فورا از مقلدش. خانمایی که تقلید میکنن از فتاوایی که میگن زن از عقار ارث نمیبره، ولی اگر رفتن تو محکمه با شرایط قاضی مجتهد حکم کرد به این که شما خانم از عقار ارث میبری، وارث خواهند بود رو مسلک مرحوم آقای حکیم قدس سر رو. شبهات موضوعی هم همین جوره اگر علم به خلاف وجدانی نباشه، فقط مورد علم وجدانی خارجه. از علم وجدانی به خلاف که بگذره، اگر بر اساس بینه، بر اساس یمین این موارده و احتمال میدیم این حکم این قاضی مطابق با واقعه، ولو این که قاضی دیگر به گونه دیگری اگر بریم پیشش حکم میکنه، اما احتمال میدیم اتفاقی حکم این قاضی که طبق ضوابط هم محقق شده مطابق با واقعه، طبق واقع، طبق حکم قاضی باید عمل کرد از نظر آقای حکیم قدس سر. خب ببینید خیلی قضیه تفاوت میکنه، خیلی فرق میکنه، نه فقط در ارث. خانومیه اجتهادن یا تقلیدن معتقده که عقد به فارسی باطله، پس معتقده با اینکه با این شوهر نباید هم بستر بشه، چون عقد باطله و عقد باطل با فرضش اگر هم بستر بشه زناست، ولی احتمال میده در واقع ایشون، این خود این خانم، یا از باب تقلید یا از باب اصالت الفساد قائل شده به اینکه عقد به فارسی باطله، ولی احتمال میده که فلو عقد فارسی صحیح و نافذ باشه، ولو نظر اجتهادی و تقلیدیش بطلان عقد بالفارسی است، ولی اگر رفتن پیش قاضی، قاضی گفت ای خانم شما زن این آقا، بر اساس که معتقد این قاضی که عقد به فارسی نافذه، حکم به صحت زوجیت میشه و این خانم الان نه فقط ملزمه مجازه، حتی اگر بتونه فرار بکنه ضرورتی نداره، بلکه جایز نیست تکلیفا مجاز همبستر شدن با این شوهر، چون اون کسی که میخواد نظر اجتهادی و تقلیدی رو بر او حجت قرار بده در فرض قضا نظر قاضی رو حجت قرار داده. دلیل مرحوم آقای حکیم قدس سره بر این مطلب مقبوله بود. ادله قوا دو طائفه است، یک طائفه دال بر نفوذ قضا، ولی مثل مقبوله مفادش بیش از نفوذ قضاست، مفادش جواز ترتیب اثر هم هست. ایشون اینجوری ادعا می‌فرمان در قبال مرحوم آقای خویی قدس سره. مرحوم آقای خویی می‌فرماد ادله قوا طرن فقط ناظر به یک قضیه و اون فصل خصومت و بس، اما نسبت به ترتیب آثار عملی چه باید کرد؟ ادله قضا اصلا سکوت داره. چه باید کرد؟ میگه برید خودتون هر چی وظیفتون هست عمل کنید. ادله قضا فقط آمده رفع خصومت، فیصله درگیری. دیگه درگیری، تجدید دعوا، مخاصمه بعد از حکم قاضی دیگه جا نداره. و اما وظیفه هر کسی فی ما بینه و بین الله چیه؟ خودش و خدای خودش، اجتهادن او تقلیدن، طبق اون باید عمل کنه. این از نظر مرحوم آقای خویی. از نظر مرحوم آقای حکیم نه، ایشون میفرماد ادله قوا، برخی از ادله قوا مفادش بیش از رفع خصومت ترتیب اثر هم هست، ولو بالاطلاق. خب این دو حرف در رو در روی همدیگر. آقای حکیم میگه مفاد ادله قضا، ولو بعضی از ادله قضا، حجیت قول قاضی و حکم قاضی حتی بعد از ترتیب رفع خصومت نسبت به اون ترتب آثاره. آقای خویی میفرماد نه، ادله قوا به مافیها مقبوله عمر ابن حنظله بیش از دلالت بر رفع خصومت نداره، اما به لحاظ ترتیب اثر سکوت داره، هیچ تعرضی نداره. مرحوم آقای خوی قدس سره نسبت به روایت ابن حنظله علاوه بر این که تشکیک در سرد میکنه، تشکیک در دلالت هم، علاوه بر تشکیک در دلالت منع سندی هم داره، میگه این روایت سندن هم ضعیفه. ولذا دیگه مرحوم آقای حکیم با این بیان خلع سلاح هم میشه، چون عمده دلیل مرحوم آقای حکیم بر این که حکم قاضی نسبت به ترتیب آثار اقتضای ترتیب اون آثار رو میکنه غیر از رفع خصومت، عمدتا مقبوله ابن حنظله. خب این رو مرحوم آقای خویی میفهمن سند نداره هیچ، بعد میفهمن سند هم داشته باشه دلالت نداره، دلالتش مثل روایت ابی خدیجه است که مفادش اینه که بعد از حکم قاضی رد قضا نکنید، تجدید اقامه دعوا نکنید، اما اینکه وظیفتون چیه فی ما بینکم و بین الله، هر جهت همون عمل کنید. خب حالا چه باید گفت؟ برخی از معاصرین دیدم آمدن تفصیل دادن بین محرمات و غیر محرمات، بین مسئله زوجه که اگر خلاصه معتقده که زوجیت نداره در این صورت نه، ممکنه بگیم ادله قضا مشکل داره نسبت به حکم به نفوذ، اما نسبت به غیر محرمات مثل اینکه حکم به ملکیت اشکال نداره، ملک منو بدن به دیگری، حرامی اتفاق نمیفته. به خلاف این که به کسی که زن کسی نیست بگن تو ملزمی، به منی که مالکم بگن تو ملزمی، اینی رو که مالکی طبق حکم قاضی بدی به اونی که قاضی حکم میکنه، این محذوری نداره. اما به زنی که معتقده که نامحرمه بگن تو موظفه به همبستر شدنی، این سنگینه. اینجا دیدم اینجوری بعضیشون از طریق این قضیه وارد شده، ولی به هر حال این مورد هم خصوصیت نداره، طبق ضوابط عام آقای حکیم به اون بیان حل کرد، مرحوم آقای خویی به این بیانی که اشاره شد. طبق بیان مرحوم آقای خویی قدس سر رو این زن فی ما بینها و بین ربها زوجه نیست و لذا قاضی حکم میکنه به زوجیت به عنوان حکم قضایی. این زن اگر بتونه فرار کنه باید فرار کنه، کما این که اگر به زن عقار رو دادن، تحویلش دادن طبق حکم قاضی، اون ورثه دیگر اگر یه وقت تونستن تمکن پیدا کردن بدون خصام این خانم رو یک جوری کنار بزنن و این خونه رو بفروشن، تعبیری که آقای خویی کرده تعبیر تندیه، حتی میتونن سرقت کنن، فرض بکنید اون شی منقوله از منقولات، اگر بود فرض بکنید این خانم مثال فقیشم باتون بزنم، این خونه رو خانم فروخت به 1 میلیارد تومان، پولشو گذاشته تو گاو صندوق بغل خودش. این ورثه دیگه میگن عجزنا، شب میان یکی هم تو سرش ممکنه حالا بزنن نزنن دیگه نمیدونم، این 1 میلیارد تومان رو ور میدارن میرن به کارشون. و قاضی هم دسته، چون اگر برای قاضی اثبات نشه که اینا آمدن پولو بردن، این خانم هیچ کار نمیتونه بکنه. و حتی اگر این خانم بیاد بگه اینا آمدن دزدی کردن، اونا ادعای حیثیت میکنن، میگن اینا تهمت دزدی به ما زده، باید عقوبت بشه. از نظر آقای خویی اینجوره، ولی از نظر آقای حکیم این نیست. این خانم وقتی که فروخ این خونه رو طبق ضوابط شرعی وقتی فروخته، الان محکومه به مالکیت این پوله. اصلا من حق ندارم به حسب حجت که حکم قاضیه دست به یک قران از این پول بزنم. خب حالا این حکم دو طرف چه باید گفت؟ دو طرف هم فحله، یکی آقای حکیمه یکی آقای خوییه. من از اینجا بحث رو شروع کنم که مرحوم آقای خویی قدس سر رو فرمایششون اینه که ما نسبت به ترتیب اثر، یه از این به بعد اگه گفتیم ترتیب اثر، این در مقابل فصل خصومته، یعنی ترتیب آثاری از قبیل آثار زوجیت و ملکیت که آثار به لحاظ افراد فی ما بینهم و بین الله، منظور اینه. نسبت به ترتیب این آثار مرحوم آقای خویی فرمود ادله قضا دلالتی نداره، چون در مقام بیان فقط رفع خصومته، علاوه بر این که روایت مقبوله ضعیف سنده. ما روایت مقبوله رو گفتیم سندن قابل اعتماده به بیانی که مکرر گذاره، پس این اشکال وارد نمیشه از نظر ما. میمونه مسئله این که این ادله در مقام بیان فقط رفع خصومت نه ترتیب اثر. آقای خویی اینجور فرمود انصافاً التزام به این حرف مشکله، و در اینجا میشه گفت حق با مرحوم آقای حکیمه به احد بیانین. اونی که در روایات آمده، حالا خصوص روایات مقبوله، غیر مقبول هم همینه داره، که وقتی که بین شما مخاصمه‌ای در اخذ و عطا شد، در مالی شد، در میراثی شد، در دینی شد، خب داره رد حکم حاکم نشه و اون حاکم رو من قاضی بر شما قرار دادم و بر شماست که طبق نظر او عمل کنید. فانی جعلته قاضیا، طبق نظر او عمل کنید. بعید نیست که اطلاق این که طبق نظر او عمل کنید، نه اینکه فقط با هم درگیر نشید، نه اینکه فقط رفع قضیه و تجدید دعوا در محکمه دیگری نکنید، طبق نظر او عمل کنید، در نظر او حجته. علاوه بر اینکه تجدید دعوا جایز نیست، اصلا طبق نظر او به حسب وظیفه شخصی هم عمل کنید. شما الان تو عرف بازار امروز اگر بگن برید محکمه، هر چی قاضی گفت طبق نظر قاضی عمل کنید، یعنی چی؟ یعنی فقط برید طبق نظر قاضی دیگه درگیر نشید، اما آمدید خونه از محکمه خارج شدید، نسبت به وظیفه شخصی برخلاف نظر قاضی، شما بگید قاضی گفت شما مالکید، نه بیایید بیرون، موظفید ببرید خونه رو پس طرف بدید. انصافا خلاف مفهوم از اطلاقات این ادله قضا و خصوص روایت ابن حنبل است. یا اینو بگیم که ظاهر کلام مرحوم آقای حکیم اینه که رد حکم جایز نیست، نه این که فقط تجدید دعوا. کی گفت اصلا تجدید دعوا؟ گفتیم اصلا معنایی که رد حکم جایز نیست این نیست که تجدید ادعا جایز نیست. رد حکم جایز نیست گفتیم معناش اینه که اون حجته. مرحوم آقای خویی میفرماد این حکم حجت فقط در رفع خصومت و عدم جواز تجدید دعوا. اصلا گفتیم تجدید دعوا هیچ معنی نداره. وقتی که گفت رد حکم نکنید یعنی اون حجته. اگر این حکم حجته تا گاو و ماهی طبق حجت برید عمل کنید. راوی ابن حنوله در مورد اختلافا فی دین او میراث که مورد سوال بود، سوالش این بود که اگر این دو قاضی حکم بکنن ما چه کار کنیم؟ حضرت گفتن طبق نظر اعلم برید عمل کنید. طبق نظر اعلم برید عمل بکنید، آیا غیر از اینه که برید عمل نه فقط خصومت دیگه نکنید، برید طبق نظر اعلم هرچی گفت وظیفه شخصیتون هم همونه، ترتیب اثر بدید. نه این در روایت بعد داره ترجیح به شهرت، فان المشهور لا ریب فیه، یعنی فقط دیگه درگیر نشید. اما مشهور لا ریب فیه معناش این نیست که مشهور هو حکم واقعی اون طبقش عمل کنید. اینه که در مقبول داش الرشد فی خلاف العامه، یعنی فقط درگیر نشید اما طبق اون نظر اونا، طبق اون چه خلاصه حاکم و قاضی حکم کرده که بر خلاف عامه است، نه وظیفه شخصیتون این نیست. اصلا این یک امریه که کجای ظهور روایت مثل مقبوله به قول مرحوم آقای خویی؟ میفهمد این فقط در مقام اینه که تخاصم دیگه نکنید، فقط در حیث رفع خصومت و عدم جواز تجدید دعوا. اما وظیفتون فی ما بینکم و بین الله چجوری عمل بکنید، نه این دیگه نسبت به اونش متعرض نیست. انصافا یک امری خلاف ظهور مستفاد از روایت ابن حنبل است. منتها عذر مرحوم آقای خویی در این روایت اینه که سند نداره، اون بحث دیگره. ما مشکل سندیش به نظرمون حله، کما اینکه مرحوم آقای تبریزی مشکل سندی در این روایت حس نکرد. بسیار خوب، نمیدونم، ولو اینکه اگر برم از این به بعد به یک مجتهدی خودم رجوع بکنم وظیفه من مشخص میشه. اما میگه حالا که قاضی حکم کرد طبق همین این حجت بر شما، دیگه از این به بعدم چشمتو ببند. اگرم رفتی دیدی یک مجتهد اعلمی فتوایی به خلاف این داره، برو طبق اون عمل کن. الان وقتی که امام علیه السلام فرمود حکم قاضی نافذه، یعنی که طبق این حکم قاضی مشو عمل کن. فوقش اونجاییه که اگر من جزم به خلاف دارم نمیتونم عمل کنم، و الا من نمیدونم زن از اقار ارث میبره یا نمیبره. خب ابتداعا میرم رجوع میکنیم به محکمه، هرچی محکمه گفت. امام فرمود اگر وظیفتونو نمیدونید رجوع کنید به قضات اهل جور، رجوع نکنید به قضات شیعه رجوع کنید. قضات شیعه، فقهای شیعه هر چی براتون قضاوت کردن طبق اون عمل کنید. نه اون که موردش قضاه، با الغاء خصوصیت ما گفتیم نوبت به فتوا میرسه. بله با تعلیل شامل میشه. حالا اجازه بدید، حالا اون این که پس روایت اطلاق داره، میگه طبق نظر قاضی عمل بکنید، ولو این که نظر قاضی برخلاف نظر یک مجتهدی باشه که اگر برید از این به بعد طبق رسالش بخواید ببینید چه باید بکنید مخالف نظر اون قاضی باشه. بله بله اطلاق داره، اطلاق داره، اطلاق داره. حالا من مورد روشنشو گفتم، جایی که شما فرض کنید این اصلا تقلید از هیچ کی نمی‌کنه، یه آدم لاوبالیه، نه اینکه تقلید نمی‌کنه، اصلا احتیاط می‌کنه، بالاتر از تقلید داره عمل می‌کنه. خب میگه ها رو من در این عقار ارث میبرم یا نمیبرم؟ میگه اینجا دیگه نمیخوام احتیاط کنم، اینجا بریم محکمه ببینیم فقیه قاضی در محکمه چه میگه، اختلاف فی دین او میراث، بریم ببینیم قاضی چی میگه. چون امام فرموده اگر جایی وضعیت اختلاف در دین و میراث بود، برید به محکمه قضات شیعه رجوع کنید، هرچی گفتن طبق اون عمل کنید. بله تو قضات معزون و غیر معزون که فردینه در اصل غیبت همه معزونه. نه نه، حالا فعلا بحثمون اشتراط اجتهاد و مفروغ عن گرفتیم، فعلا در همون مجتهد این بحثا جاری میشه که آیا تجدید دعوا جایزه یا نه و باید طبق نظر او. اگر مقلده که قطعا طبق نظر او نباید من عمل بکنم، چون اون نظر او میدونم، مگر اطلاقی در ادله نفوذ قضا قائل بشیم. تا حالا فعلا ما یه اونا رو اینجا درگیر نمی کنیم، خودش یه بحث دیگریه. فرد در قاضی اجتهادم شرطه، قاضیمون مجتهدم بود، قضاوت کرد، ولیکن من تقلید می کنم از یک قاضی، از یک فقیه دیگری که مساوی است با این قاضی در فقاهت، ولی نظر او، نظر مقلد من با نظر این قاضی متفاوته در ارث زن از عقار. پس اولا روایت اطلاق، و ثانیا اگر اطلاق لفظی رو انکار بکنی، لا اقل من الاطلاق المقامی. امام علیه السلام فرمود برید به محکمه رجوع کنید به نظر قاضی. میگید منظور اینه که خصومتتون با نظر قاضی حل. بسیار خوب، اما معرضیت این هست که بابا این خصومتی که داریم نظر اجتهادی و تقلیدی ما متفاوته، جا داشت که اینا میرن طبق نظر اون قاضی نه فقط یه خصومت نمی کنن، میرن بعد طبق نظر اون قاضی هم عمل می کنن. حضرت نباید تذکر بده بگه ببینید اینی که من میگم فقط در لحاظ عدم تجدید دعوا و رفع خصومت، وقتی که رفتید تو صندوق خونه خودتون اون وقت دیگه محاسبه کنید وظیفه خودتون به حسب وظیفه فردی چیه، همونو باید عمل کنید. سکوت امام علیه السلام به حسب این روایات از تعرض به وظیفه اشخاص به لحاظ ترتیب اثر، در حالی که حداقلش اینه که معرضیت جدی داره به این که اگر به اینا تذکر ندن طبق نظر قاضی تا گاو و ماهی میرن. تا گاو و ماهی یعنی چی؟ یعنی علاوه بر رفع خصومت و عدم جواز تجدید دعوا، طبق نظر قاضی به لحاظ ترتیب اثرم عمل میکنن. خب اگر اینو شارع راضی نیست با تذکر، ولو اطلاقش مسوق برای این حیث نیست، اطلاقش مسوق برای رفع خصومت با قضاء قاضی، اما چون معرضیت داره این قضا بر ترتیب اثر، لا محال شارع و روایت امام علیه السلام باید تذکر بده مبادا ترتیب اثر بدید، بلکه فقط درگیر نشید، اما نسبت به ترتیب اثر طبق هرچه وظیفتون عمل کنید. خب حالا شد اطلاق. مقتضای اطلاق روایت ابن حنبله اینه که طبق نظر قاضی، یا اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی، طبق این روایت معناش اینه که رفع خصومت که می کنید هیچ، علاوه بر رفع خصومت ترتیب اثرم بدید. این از یک طرف. از طرفی دیگر، خب تا اینجا مشکل حل نمیشه. خب این روایت میگه مطلق، مطلقا نظر قاضی، چه نظر قاضی مطابق نظر مقلد شما باشه یا نباشه، نظر قاضی در مقام ترتیب اثر حجته. این یک اطلاق از اون طرف. اطلاق ادله وجوب تقلید از اون فقیهی که من دارم ازش تقلید میکنم اقتضا میکنه شما باید طبق نظر اون عمل بکنید، چه این که قاضی به خلاف اون حکم بکنه یا نکنه. دو، اطلاق شاخ به شاخ. اطلاق ادله مشروعیت تقلید یا اطلاق ادله مشروعیت اجتهاد اقتضا میکنه اگر نظر اجتهادی شما این شد که زن از اقار ارث نمیبره، دیگه تو نباید اقار رو برش ترتیب اثر بدی، اثر ملکیه، ولو این که قاضی حکم به ارث شما بکنه. خب این دو اطلاق با هم درگیر. معناش اینه که نظر من واقعیت رو عوض نمی کنه، واقعیت رو عوض نمی کنه. اما اطلاق ما نگفتیم واقعیت عوض میشه. قاضی میگه وظیفت اینه، تقلید میگه وظیفت خلاف اینه. دو اطلاق. مرحوم آقای حکیم قدس سر رو در حل این تعارض یه حرفی داره. برخی از معاصرین آفاه الله در حل این تعارض حرف دیگری داره. حرف مرحوم آقای حکیم اینه که روایت مقبوله، میگه نظر قاضی محکمه، اطلاقش اقتضا میکنه نظر قاضی محکمه ولو بر خلاف اجتهاد یا تقلید متخاصمین باشه. ایشون میگه این اطلاق از قبیل نص در مورد اختلافه. یعنی ایشون حرف آقای حکیم اینه، میفرماد اصلا مورد روایت مقبول جاییه که اختلفا فی دین او میراث. ایشون میگه این اختلافی که فرض شده باید اختلافی باشه مبتنی بر جزم. یکی از شرایط پذیرش دعوا در محکمه اینه که طرف جازم باشه. خب طرف اگر جازم باشه به این که من ارث میبرم بیاد تو محکمه، ولی اگر طرف شله نمیدونه ارث میبره یا نمیبره اصلا حق طرح ادعا نداره. در روایت داره اختلفا فی دین او میراث، یعنی هر دو دعوای جازمه دارند. وقتی میتونن هر دو دعوای جازمه داشته باشن که حجت داشته باشن، حجتشون یا اجتهاد یا تقلیده. و اختلافا فی دین او میراث یعنی هر کدومشون، خانم میگه من وارثم، ورثه میگن نه ما وارثیم تو ارث نمیبری. اختلافا فی میراثه، یکی جازمه به ارث، دیگری اینه که نه تو ارث نمیبری، همه ارث مال ماست. خب نتیجه این میشه روایت در مورد اختلاف حجت شخصی با قضایی فرض شده. یعنی جایی که با قطع نظر از حکم قضایی اینا یه حجتی دارن که جازمن و حق جزم نداشتن، با این که یک حجتی دارن ولی چون که در اون حرف درگیرن با هم دیگه، ناچارن برن پیش قاضی، قاضی حل درگیریشون رو بکنه. و آمدن قاضی هم که حل درگیری بکنه لا محاله برخلاف یکی از اون دو حکم میکنه. یعنی چی؟ یعنی برخلاف حجت یکی از اون دو حکم میکنه. امام هم فرموده اینجایی که برخلاف حجت یکی از دو تا حکم میکنه طبق حکم قاضی عمل کنه. پس فرض روایت مقبوله این است که حکم قاضی بر حجت شخصی در ترتیب اثر مقدمه، که ملاک در ترتیب اثر اون وظیفه لولا الحکم نیست، بلکه ملاک در ترتیب اثر حکم قاضی ملاک. اینو دیگه تو فقه گفتن، حالا انشاءالله بعد خواهد آمد که یکی از شرایط قبول ادعا در محکمه جذبه. باید حجتی باشه دیگه جذب. عرفی جزم یعنی چه عرف میدونم با اینکه جزم حاصل نمیشه، حد اقلش اینه که این موارد که طرف میگه به عکس بگید کثیر ما بر اساس اجتهاد و تقلید انظار، و الا طرف بتونه جزم به حکم لوحی ورای اجتهاد و تقلید پیدا بکنه. اینا چه میدونه؟ نه حالا ممکنه در بعضی از ما نفرمایید در احکام شرعی مخصوصا، ولذا قدر متیقن از این روایت مقبوله جاییه که جزم طرفین مخاصمه در ادعا نشأت گرفته از حججه، حجتم یا اجتهاده یا تقلیده. کلام آقای حکیم قدس سره رو رجوع بکنی، کلام این فقیه معاصر رو در قضایش آفاق الله در چیه این فقه القضا مراجعه بکنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنید. والحمد لله رب العالمين.